أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عباد الله أجمعين إلى قيام يوم الدين. خودمون به مناقشه پنجم رسید. مناقشات مرحوم صاحب کفایه تموم شد و وارد مناقشه محقق نائینی شدیم. محقق نائینی به یک قاعده کبروی تمسک کردن در مقام فرمودن ما هو محال وجودن محال اقتضاء. اون چی که وجودن محال اقتضاء محال خواهد بود. و این قاعده رو تطبیق بر مسئله ما نهنفی کردن، فرمودن اگر مقدمیت داشته باشه عدم احد و ضدین برای ضد آخر، این مستلزم اینه که اقتضاء محال پیش بیاد. اقتضاء محال مثل خود محال محاله. اون چه که محال است وجودن محال است اقتضاءن. چیزی که وجودن محاله اقتضاءن هم محاله. لذا این قاعده رو میرزا نائینی مطرح کردن و فرمودن پس احد الضدین و عدم احد الضدین نمیتونه مقدمه برای دیگری بوده باشه، که تقریر فرمایش ایشون گذشت. رسیدیم به ایراداتی که بعضی اعلام فرموده بودند. ایرادی از آقای خویی رضوان الله تعالی علیه گذشت، ایراد دوم از بعض الاساتیم بود. یک ایراد نقضی کردن و یک ایراد حلی. ایراد نقضیشون گفته شد، تتمه کلام ایراد حلیه. این ایراد حلی رو بگیم وارد مناقشه بعدی بشیم. ایراد حلی اینه که فرمودن کلام محقق نائینی مشتمل بر یک صغرا و کبراییه. کبراش که اقتضاء المحال محالون، اینو فرمودن قابل مناقشه نیست، این کبرا رو ما میپذیریم. منتها مهمش اینه که ما بیاییم بگیم که اینجا صغرا چیه برای این کبرا. خود کبرا قابل نقاش نیست به تعبیری که بعض الاساتین دارن. میفرماین که اگر یک چیزی محال بوده باشه، بعد ما بیاییم بگیم که اقتضاءش محال نیست، لازمش اینه که بیاییم بگیم قابل وجوده، امکان وجود داره، اقتضاءش اشکالی نداره. اینجور بیان فهمدن، بنابراین از محالیت ذاتی خارج میشه. پس ما این قاعده رو قبول داریم که ما هو و محال و وجودن محال و اقتضاء. صحبت ما سر صغراشه که اینها فهمدن از مقدمیت احد ضدین برای ضد آخر اقتضاء محال لازم میاد. اینا میخوان بفهمن در حل مسئله که اینجا اقتضاء محالی لازم نمیاد. میفهمن استحاله ذاتیه کجاست؟ اجتماع ضدین که به اصطلاح استحاله ذاتیه داره. هر کدوم از ضدین به تنهایی که استحاله در وجود ندارن، هر دو اقتضاء وجود رو داشتن. اونی که محاله و موجب استحاله میشه جمع بین ضدینه. خب پس مختزی هر کدوم از ضدین فی نفس استحاله نداره، محال نیست. اونی که محاله اقتضاء جمع بین ضدین، جمع بین ضدین محاله، پس اقتضاء جمع بین ضدین محاله. اما خود اقتضاء هر کدوم از ضدین بدون این که اقتضاء جمع بین ضدین بوده باشه، این استحاله نداره. چرا اقتضاء هر یک از ضدین به تنهایی بدون این که اقتضاء جمع بین اونا بشه، این دیگه اشکالی نداره؟ به خاطر اینکه هر اقتضایی که شما در نظر میگیرید یک مقتضی داره، که این وجود بالفعل داره، وجود بالقوه داره. به اعتبار وجود بالفعلش استحاله لازم میاد، اما اگر وجود بالقوه بوده باشه، یعنی مقتضی هر کدوم از این ضدین بالقوه بوده باشه، اقتضایشون میشه بالقوه. این اقتضاء بالقوه اشکال ایجاد نمیکنه. این اقتضاء بالقوه که محال نیستش، که اونی که محال بود جمع بین ضدین بود بالفعل، و اقتضاء جمع بین ضدین بود که این اقتضاء جمع ضدین هم بین ضدین هم محال، ولو جمع بین ضدین بالفعل حاصل نشه، اقتضاء جمع بین ضدین میشه محال. اما دو تا اقتضاء بوده باشه، دو تا اختزا بوده باشه، هر یکیشون بالقوه بشه. این که اختزا جمع بین زدن نیست، اقتضاء جمع نیست، هر کدوم اقتضاء خودشونو داره. ببینید فرق هست بین این که دو تا امر وجود داشته باشن، یکی اقتضاء یک ضد دو داشته باشه، یکی اقتضاء ضد آخر رو، اما محقق نشن این دو تا ضدن، جمع بینشون پیش نیاد، بخاطر اینکه یکشون بالقوه است. سمنه بود. این اشکالی نداره. اونی که اشکال داره و محاله اینه که ما اقتضاء جمع بین ضدین رو داشته باشیم. اقتضاء جمع یعنی اقتضاء جمع چی؟ معنی اقتضاء جمع اینه که اقتضاء داشته باشیم که دو تا بالفعل باشه، یه اقتضاء است. اینجا دو تا اقتضاء است، اونجا یه اقتضاء. اقتضاء جمع بین ضدین این میشه محال. اما دو تا اقتضاء هستن که هر کدوم با هم دیگه جمع نمیشن، جمع بین ضدین نیستن. این اقتضاء سفیدی و اون اقتضاء سیاهیه، یکیشون هم بالقوه است. وقتی یکیشون بالقوه شد، یکی از این مختزی ها بالقوه شد، خب اقتضاء هست، اقتضاء بالقوه است، اون ضد خارجی محقق نشد، اون یکی مانع شده که این اقتضاء به فعلیت برسه، به خاطر توانع بین این دوتا مانع شده که این به فعلیت برسه. این اشکالی نداره، این استحاله نداره، این دیگه اقتضاء جمع بین ضدین نیست. دو تا مقتضی وجود دارن که یکیشون هیچ وقت به فعل نمیشه، دیگه این اقتضاء جمع بین ضدین نیست. خلاصه میخوان محل اون استحاله ذاتی رو دقیق مشخص کنن، میفهمن اون استحاله ذاتیه در جمع بین خود ضدینه، پس اقتضاء این جمع باطله. اما اینجا ما اقتضاء جمع بین ضدین نداریم، اینجا ما دو تا اقتضاء داریم، یکیش به یک ضد میخوره، یکیش به یک ضد دیگه میخوره، یکیشون هم تازه بالقوه است. پس اصلا جمع بین ضدین پیش نمیاد، اقتضاء جمع بین ضدین هم پیش نمیاد. لذا ما میتونیم بیایم بگیم که عدم احد الضدین از اجزاء علت تامه ضد آخره. یعنی این که گفتیم اجزاء علت تامه سه تاست، مقتضی، شرط و عدم المانع. این عدم مانع معناش چیه؟ خود وجود مانع میشد ضد معلول. وجود مانع، خود مانع به وجودش ضد معلوله. وقتی مانع ضد معلول شد و با معلول ضدیت داشت، عدم اون مانعه میشه عدم ضد دیگه، اون شده از اجزای علت تامه چی؟ اون معلول. بس هیچ اشکالی نداره، عدم احد و ضدین از اجزای علت تامه ضد آخره و تقدم رتبی بر ضد آخر داره. تو علوم معقول هم که فرمودن که ما اجزاء علت تامه رو سه تا حساب میکنیم، تو علم اصول ما داریم اینو مطرح میکنیم، مقتضی و شرط و عدم المانع. و عدم المانع چیه؟ وقتی که دورین دو تا چیز تمانع بوده باشه، این دو تا امری که با هم تمانع دارن چیه؟ این دو تا عرضم به حضورتون که بینشون همین ضدیت برقراره. البته اینو عرض بکنم خدمتتون، یادتون باشه ما اومدیم گفتیم در علم اصول زد غیر از اون زد منطقی فلسفیه، در علم اصول زد شامل متخالفین میشه، شامل متماثلین هم میشه. این نباید با مسئله زدی که ما در علم منطق گفتیم خلط بشه. زد خاص در علم اصول زد منطقی نیست که جمعشون استحاله ذاتیه، جمع بین ضدین داشته باشه، گاهی وقتا متماثلینن، محال هست، اما این غیر اون مسئله استحاله جمع بین ضدینه. مثال زدیم ضد اصولی حتی گاهی وقتا مثلن میشه، مثل حرکت به طرف مشرق، حرکت به طرف مغرب. حتی گفتیم گاهی وقتا اقتضاء هر دوشون هم وجود داره، منتها اقتضاء یکی غلبه بر اقتضاء دیگری میکنه. ببینید مثلا مسئله یه مقدار فرق میکنه، یعنی این فرمایش بعض الاساطینه، اما دیروز عرض کردیم خدمتون، ببینید گاهی وقتا اقتضاء حرکت به طرف راست هست، اقتضاء حرکت به طرف چپ هم هست، و این دوتا با هم جمع نمیشن، با اینکه مثلن، چون مثلن دیگه، مثلن گاهی وقتا با هم جمع نمیشن. هر دو حرکت هستن، اما این یک فرده و یک فرد دیگه است. بعضی از افراد مثل این با هم جمع میشن، بعضیشون جمع نمیشن. این حرکت به طرف مشرقه، اون حرکت به طرف مغربه. خود دو تا نوع حرکت با این که جزء مثل این حساب میشن با هم جمع نمیشن. خب اینجا یا متخالفن بعضیشون با هم جمع میشن، اما بعضیاشون جمع نمیشن. شما گاهی وقتا تو نماز میتونید یک حرکتی انجام بدید متخالف با صلاته، به خاطر اینکه مبطل صلات نیست، جز حرکاتی که شارع اینا رو مبطل صلات قرار نداده، چون صورت نماز رو به هم نمیزنه. اما بعضی حرکات اینها متخالف هستن با صلات، اما جمع نمیشه، چون صورت نماز رو به هم میزنه. مثل ازاله مستلزم به هم زدن صورت نمازه. مرادشون هم از ازاله اون مصادیق ازاله‌ایه که صورت نماز رو به هم بزنه، ولی اگر ازاله‌ای بوده باشه که صورت نماز به هم نخوره، این هیچ ضربه‌ای به بحث ما نمیزنه، یعنی این اصلا از موضوع بحث ما خارجه. بحث ما هم در جایی بوده که ضد خاص باشه، یعنی با هم نشه جمع شه. ولی بعضی از مصادیق ازاله که جمع میشه با صلات از موضوع بحث ما خارجه، اینم قبلا گفتیم. الان در ما نحن فیه اصلا ما مسئله استحاله ذاتیه رو به اون معنا خیلی جاها نداریم، مسئله عدم جمع رو داریم. جمع نمیشه چون صورت رو به هم میزنه، این فرد ازاله صورت صلات رو به هم میزنه. میتونه حتی اقتضاء هر دو هم وجود داشته باشه، لازم نیست حتما یکیش بالقوه باشه بالفعل، کمایی که بعض الاساطین گفتن. اینو نمیخوام به عنوان ایراده به بعض الاساطین عرض کنم، چون بعض الاساطین طبق فهمش میرزا رفته جلو که ایشون استحاله ذاتیه رو مطرح کرده. تو ذهن میرزا ناینی این بوده که الان انگار ما داریم در مورد ضد منطقی بحث میکنیم، لذا بحث استحاله ذاتیه رو مطرح کرده. ما هو اقتضاء ما هو محالون وجودن محالون اقتضاء مطرح کردن. ما میگیم که این بحث درباره قاعده ضد منطقی است، در ضد اصولی، چون شامل متخالفین و متماثلین هم میشه و ملاکش اینه که این دوتا با هم وجودن جمع نشن. مثلا یکیش ممهی صورت صلاته، اونم باز شارع در امهال صورت صلات ملاکه. مثلا فرض کنید ممکنه قدم برداشتن یک یا دو قدم رو مثلا فرض کنید که عرف مردد باشه، خب این صورت نماز رو به هم میزنه یا نمیزنه؟ شاره میگه به نظره منی که جهلش کرده ماهید سالتون میگم یه قدم شما اومدی این وردتر تو این نماز به هم نمیزنه صورت نماز. گاهی وقت رو بخاطر اینکه برای کسی جا باز کنید یه قدم میرید این وردتر، شاره میگه این ممهی صلات نیست. ببینید این شاره خودش وعظ کرده، یعنی خود شارع طبق اون به اصطلاح ملاکاتی که برای صلات هست که باید شما رو متصل به خدا بکنه، اون ملاک قربی که در نماز حاصل میشه، این گاهی وقتا مثلا میتونه جمع بشه با اینکه شما یک قدم هم برید این برتر، بازم اون حالت و قرب سر جای خودش هست، با یک توجهاتی گاهی وقتا جمع میشه. تو این نماز امام جماعت در این حال که یک توجه داره و حق تعالی یک مقدار از توجهش هم تو این عالم نگه داشته، مثلا ببینه یکی مثلا فرض کنید که داره میاد و مثلا یا اللهی میگه، اونم یه مقدار صبر میکنه، توجه میکنه. گاهی وقتا جا رو عوض مو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسط نماز بود، شخصی سمت به اصطلاح چپ وایساده بود، با دست اشاره کردن کشوندنش به طرف راستشون، که مثلا مأموم باید در سمت راست امام جماعت وقتی تنهاز قرار بگیره. این اینا ممهی صورت صلات نیست، اینا شارع مشخص میکنه. پس اصلا این که مسئله رو به صورت بلقوه و بلفعل مطرح کردن در مسئله اقتضا، این اصلا لزومی نداشته. این بر اساس اینه که ضد خاص حتما ضد منطقی باشه. بحث ما اهمه، نمیگیم غلطه با ایشون دیگه، به اصطلاح سخت ترین حالت ضد رو مد نظر گرفتن، چون ضد اصولی شامل ضد منطقی هم میشه، اما اهمه. جوابی که دادن تو فرض صورت ضد منطقی است، تو اونجا یک طرف میشه اقتضا بالفعل، یک طرف اقتضا بالقوه، هیچ اشکالی نداره. وقتی تو اونجا جواب دادن دیگه مسلما در ضد اصولی که اهم از اینه، بازم مسئله مشکل حله. مون تا تو بقیه صور مثلا تو جایی که متخالفین بوده باشن یا حتی متماثلین بوده باشن، که این مثل حرکت که عرض کردم میتونه هر دو هم اقتضا داشته باشه، اما یک اقتضا غلبه کنه، هیچ اشکالی هم نداره. اختزال به طرف حرکت چپ، اختزال به طرف برای حرکت به طرف راست. مثال عرض کردم دو تا آهن ربا میگذارید، این شی هم اختزال حرکت به طرف چپ توش هست، هم اختزال حرکت به طرف راست، اما اون آهن ربا قوی تر بلبه میکنه، اختزال قوی تر بلبه میکنه. پس میتونه هر دو هم اختزال داشته باشه و یک اختزال غلبه بکنه. این مال متخالفینه. تو ضدین همین فرمود، ضدین منطقی همین فرمایش که بعض الاساتین فرمودن، یک اختزا میشه به قوه. تو ضدین منطقی یک اختزا میشه به قوه، اون یکی میشه به فعل. اما در جایی که ضدین از قبیل ضدین منطقی نبود، از قبیل متخالفین بود، اونجا که نه اصلا، یا متماثلین بود، اونجا هر دو تا اختزا هم باشه، یکیشون غلبه کنه بازم اشکالی نداره. پس فرمایش میرزا نائینی کبراش تمامه، منتها انطباق این کبرا بر صغرا محل کلام بوده. میگیم آقا اینجا جز موارد قاعده ما و محال وجودن محال اقتضاء نیست. این نسبت به فرمایش میرزای نائینی در مناقشه پنجم. اما مناقشه ششم میرزای نائینی، مناقشه ششم میرزای نائینی اینه که وجود زده، یعنی سه تا مقدمه داره. این سه تا مقدمه خیلی راحت میرزای نائینی خواستن طبق قاعده مسئله مقدمیت رو بالکل باطل کنن. ببینید این اشکال مقدمیت رو بالکل باطل میکنه دیگه، مربوطه به قول اول و دوم و سوم و چهار اینجوری نیستش، مربوطه به یک قول نیست، کل اشکاله به این مسئله. مقدمیت رو بالکل میخواد باطل کنه. این چیه؟ ببینید ایشون میفرمان که امر اول وجود ضدین در مرتبه واحد است. این یه مثال، وجود ضدین در مرتبه واحد. دو، نقیض شی در رتبه همون شی، پس وحدت رتبه بین نقیضین وجود داره. خب پس وجود ضدین در مرتبه واحد است، نقیض یکی ضدم در رتبه همون ضده، نتیجه هم چی میشه؟ نتیجه میشه که نقیض هر ضدی در رتبه ضد آخر است. مثلا حالا بیایم تطبیق میکنیم بر مانحروفی، صلات و ازاله ضدینن، پس هر دو در رتبه واحده. نقیض صلات در رتبه صلاته، چون نقیض صلات در رتبه صلاته، عدم الصلات باید در رتبه ازاله هم باشه. چرا؟ چون ازاله هم رتبه است با صلات، چون ازاله و صلات ضدینن، ضدین در رتبه واحدن. از یه طرف خود صلات هم با عدم و صلات هم رتبه هن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که عدم و صلات با ازاله هم رتبه است. وقتی عدم و صلات با ازاله هم رتبه بوده باشه، دیگه مقدمه بر او نیست، دیگه از اجزا علت تامه او نیست. چرا؟ چون اجزا علت تامه باید در رتبه واحده باشد. خیلی راحت با دو تا مقدمه میرزای نائینی میخوان ثابت کنن که مقدمیتی که شما گفتید باطل است. البته اشکال میرزای نائینی، این اشکالشون به اون قاعده اصلی که خودشون هم قبول داشتن میخوره. یعنی اجزای علت تامه رو ما گفتیم سه تاست، مقتضی، شرط، عدم المانع. اینجوری که میرزای نائینی دارن صحبت میفرمایند، ما دیگه عدم المانع رو نمیتونیم از اجزا علت تامه حساب بکنیم، چون علت تامه اجزایش تقدم داره بر معلول. اجزا علت تامه هر سه جزش تقدم بر معلول داره، ولی که اینجوری که میرزای نائینی صحبت کردن این قادم به هم میخوره. چرا؟ چون اون مانعی که ما عدمش رو به عنوان اجزا علت تامه بیان کردیم، اون مانع با معلول تضاد داره. پس رتبه اون مانع با معلول باید چی باشه؟ مساوی باشه. عدم اون مانع هم هم رتبه با خود اون مانعه، پس باید هم رتبه باشه با اون معلول. پس عدم این مانع، عدم اون مانعی که ما از اجزای علت تامه حساب کردیم، باید هم رتبه با خود معلول باشه، در حالی که گفتیم عدم اون مانع از اجزای علت تامه است. پس این قاعده هم به هم میخوره. یعنی ایراد محقق نائینی فقط این ایراد به بحث ضد ما نمیخوره، میخوره به یک بحث اساسی که خودشون هم در علم اصول اینو آوردن که اجزاء علت تامه مقتضی شرط عدم المانع. این و این ما اشکال ایشون اینجوریه، این ما اشکال چیکار کنیم چه جور جواب بدیم. جواب این ایراد از قول محقق خویی نقل کردیم، اما اصل حرف رو نوشتم از قول محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی ایشون اشکال رو اینجور جواب دادن، فرمودن که یه وقت تقدم و تأخر بین دو شی به زمانه، هر چیزی که متحد است با متقدم در زمان متقدم، این نسبت به اون چه که متأخره این چیه؟ این متقدم داره. یعنی اگر دو تا چیز تقدم و تأخر زمانی دارن، اونی که متحد است با متقدم زمانن، او هم نسبت به اون امر متأخر دوباره تقدم داره. این الان در این زمانه، این هم در همین زمانه، این رتبه متأخره. وقتی که این امر هم رتبه شد با این متقدم، نسبت به این متأخر هم مسلما تقدم داره. تو تقدم زمانی این مسئله هست، حرفی هم توش نیست. اما در تقدم به رتبه، در تقدم به رتبه، آیا اگر این دوتا تقدم و تأخر بینشون برقرار باشه، دوتا امر بینشون تقدم و تأخر باشه، یک چیز هم رتبه با این امر متقدم شد، این باید حتما تقدم داشته باشه بر اون امر متأخر؟ در مسئله به رتبه هم اینجوره؟ ما قسمانی فهمن نه اینجور نیست، نکته داره که ایشون فهمن اینجور نیست. حالا تو بحث عدم، ما عدم رو تقسیم کردیم به تقسیم های مختلف. عدم، عدم گاهی وقتا مجامعه، گاهی وقتا عدم، عدم مطلقه. بعد ما ببینیم چه نوع عدمیه. مرحوم محقق اصفهانی میان اینجا اینجور مسئله رو بیان میکنن، میگن وقتی که شما اومدید مثلا نسبت به امر متقدم اومدید، گفتید که این معلول یه عدمی هست، عدمی دارد، عدم معلول. مثلا فرض کنید که معلول شما چیه؟ فعل ازاله است. مختزی باید داشته باشه، شرط داشته باشه، عدم المانع هم داشته باشه. حالا معلول شما فعل ازاله است، ضدش هم صلاته. این عدم صلات هم رتبه با خود صلات هست، عدم ازاله همچنین هم رتبه با خود ازاله هست، اما عدم معلول آیا با خود اون علت، علت معلول وقتی سنجیده بشه باید تأخر داشته باشه؟ معلول نسبت به علتش تأخر داره، یه حرف توش نیست. اما عدم معلول هم نسبت به اون علت تأخر داره؟ در رتبه علتش هم عدم معلول هست. در رتبه مختزی، مختزی اومده هنوز شرط نیومده، معلول هست یا نیست؟ عدم معلول. ببینید مختزی، مختزی یک معلولی مختزیش الان وجود پیدا کرده، اما هنوز شرط نیامده. میخوام ببینم اینجا معلول وجود داره؟ میگی نه. عدم معلول، عدم معلول الان جورت به عدم معلول هست، نمیشه بگید عدم معلول هم نیست، معلول وجود نداره. پس ببینید عدم معلول درسته که هم رتبه به حساب میاد با خود اون معلول، اما عدم وقتی که عدم معلول به نحو مطلق شد، به صورت نلیزنی شد، این عدم معلول با خود معلول با هم نلیزنن، جمع نمیشن. هم رتبه با معلول هست، اما با هم که جمع نمیشدن که. تو رتبه قبل معلول عدم معلول بود، تو رتبه خود معلول اتفاقا نده، معلول نمیاد. هم رتبه هست با عدم، نه نیست، هم رتبه هست با خود شی، اما هم رتبه بودنش که جمع که نمیشه که با هم دیگه، که نمیشه که واقعا تو رتبه خود معلول عدم معلول هم واقعا بگیم آقا اینجا معلول نیست. کجا ما میگیم عدم معلول اونجا برای ما مصداق پیدا میکنه؟ حالا به تعبیر اینا میگن مصداق نگید و ما صدق بگید. که یکی شما میتونید بگید عدم معلول، اینجا معلول وجود ندارد، درست به علتش میتونید بگید، درست به مختزی میتونید بگید، درست به شهد میخواد میتونید بگید. پس میفهمن این که شما آمدید فرمودید عدم معلول در رتبه خود معلوله، این کار، این مشکل داشت. یعنی این بحث رو که اومدید مطرح کردید اینجا اشکال پیش اومد. درسته که عد ببینید این مال همون بحثه، بحثای تقسیمات عدمه که تو علم معقول اومدن تقسیم کردن آقا عدم رو ببینید به کدوم عدم میخواید بگید، عدم مناقض، عدم مجامع، عدم مطلق، چی میخواید بگید؟ اون رو تقسیماتش رو باید توجه بکنیم تا به این خلط مبتلا نشیم. برمون محقق اصفهانی که تسلط تو این فن داشتن بشن خیلی انصافن بشن جواب دادن. ببینید اول ما تا این اشکالو که میشنویم میگفتیم چقدر فرمایش میرزا نعیمی چقدر دقیق و لطیف و مقدمیت و زد به هم دیگه، مقدمیت کلن باطل شد. اما با یک کلام محقق اصفهانی در علم معقول با اون تقسیم بندی هایی که برای عدم ذکر کردن، بسیار محقق اصفهانی راحت جواب فرمایش میرزای نعیمی دادن و معلوم شد آقا مسئله عدم یک اقسامی داشته که با التفات به اقسام عدم و اون احکامی که مسئله عدم داره که بحث احکام عدم هم در علم حکمت بیان شده، با یک توجه به مسئله احکام عدم و تقسیم بندی های عدم جوابش خیلی راحت داده میشه. و ما خودی هم حرف از محقق اصفهانی گرفت، از خودشون نیست این حرف، به تبع محقق اصفهانی این حرف رو زدن. انصافا این حرف محقق اصفهانی بسیار بسیار جواب دقیق بود. حرف محقق نعیمی خیلی راحت، یعنی اونجا ابتداعا مثلا ایشون خواستن مثل دو تا چهار تا مسئله رو حلش کنن و تمامش کنن، اما محقق اصفهانی هم خیلی راحت با تقسیمات عدم جواب دادن. حقا با محقق اصفهانیه این نسبت به مناقشه محقق نعیمی، مناقشه ششم محقق نعیمی و جواب محقق اصفهانی و به تبع ایشون جواب محقق خویی از میرزای نعیمی. این بحثی تا برسه به مناقشه هفتم. صلی الله علیه و آله.